بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريقا. تقدیم به روح ملکوتی امام و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی احرام تن. در جلسه گذشته برخی از توضیح واضحات خدمت برادران عزیز در باره عظمت قرآن و اهمیت این کتاب عزیز بیان شد. از کردن توضیح واضحات و اینکه این مطالب را کم سوابترین کم معلومترین افراد جامعه ما هم شنیدند و اطلاع دارند، منتها بر اثر فعالیت های شیاطین انسوجن همچنان جذب فکری و ذهنی جامعه غبارآلود و تیره شده که واضح‌ترین واضحات زیر سؤال رفته. اینه که ناچاریم ما همون واضحاتی که همه می کنند باز تکرار کنیم تا در ذهن ها بیشتر بمونه و گرد و غبار ابهام روی آنها نشه. در ادامه مطالبی که درباره عظمت و اهمیت قرآن گفتیم، دو تا نکته دیگر را اضافه کنم، بعد وارد بحث مورد نظر بشم. نکته اول باز همون است که همه ما میدونیم، بی‌ثوابترین افراد ما هم می‌دونند که در میان همه کتاب‌های آسمانی غیر از علوم معانی و جامعیت مطالب قرآن یک امتیاز دیگه هم این کتاب داره که به صورتی نازل شده که کسی، هیچ انسانی و هیچ مخلوقی هم از جن و انس نمیتونه مثلش رو بیاره. سایر کتاب‌های آسمانی گذشته از این ویژگی محروم بوده، نه درباره تورات چنین مطلبی هست، نه درباره انجیل و نه در سایر کتاب‌های آسمانی. تنها قرآن است که این ویژگی را داره که به گونه ای نازل شده که هیچ کس مثلش را نمیتونه بیاره. حالا چرا نمیشه مثلش آورد؟ خب بحثایی است که در علم کلام، در بحثای تفسیری مورد بحث و گفتگو واقع شده و همه شما هم در کتاب‌های مربوط خوندید. اما این ویژگی مخصوص قرآنه. و این کنتم فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و قلنا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگه همه انسان ها و جنیان جمع بشن که مثل این قرآن رو بیارن امکان ندارد. و این بزرگترین منتی است که خدا بر انسانهای آخر الزمان، یعنی از اهل رسول الله صلی الله علیه و آله به بعد، را گذاشته که با همین ویژگی حقانیت دین اسلام رو بشناسند و احتیاج به معجزه دیگری نداشته باشند، چون معجزات دیگر مختص به زمان خود پیغمبر است، باقی نمیمونه تا سایر مردم هم ازش استفاده کنند. اما این معجزه باقیه هست، الالعبد تا قرآن هست و خدا ضمانت کرده که باقی بماند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و تا این قرآن باقی است، این ویژگی را داره که مثلش را نمیشه آورد و خود این دلالت بر حقانیت قرآن میکنه، اعجاز قرآن. خب با توجه به اینکه قرآن یک همچو ویژگی را داره، خدای متعال قرآن را به این صورت نازل کرده، برای همه بشر تا روز قیامت منت گذاشته که به سادگی میتونن حقانیت دین اسلام را بفهمن. برای اینکه میفهمن 1400 سال اگر دشمنان اسلام امکان این داشت که یک سوره مثل قرآن بیارن، تا به حال آورده بوده. خب این اهمیتی که معجزه بودن قرآن داره برای چیه؟ برای اینکه همین که این کتاب به صورت یک نوشته عربی باقی بموند و مردم ببوسند و بگذارن توی تاخچه، بگن این کتاب خداست و ما قبول داریم، همین؟ یا این کتاب با این تشریفات نازل شده برای اینکه مردم بفهمند و عمل کنند؟ وقتی که قابل فهم نباشه، حجت رو بر مردم تمام نکنه، مطلب روشنی که حجت رو بر همه مردم تمام کنه نداشته باشه، هر کسی به دلخواه خودش بتونه برداشتی از قرآن بکنه، قرائتی از قرآن داشته باشه، چه فایده داره این قرآن؟ قرآنی که یک مفهوم روشنی نداره و هر کسی میتونه یه معنایی براش بکنه، چه فایده داره که این همه با این تشریفات باید نازل بشه و اگه کسی شک بکنه کافر میشه و خونش هدر میره؟ برحال خود همین نکته نشانه این است که خدای متعال برای این قرآن و برای این دین خیلی سرمایه گذاری کرد. برای این امت ویژگی های قائل شده که برای هیچ امتی قائل نشده، به خاطر این بوده که بعد از این برای نبوده پیامبری بیاد و همین کتاب از که تا روز قیامت باید سعادت بشر را تضمین بکنه. این هم یکی از نکته هایی که در باره اهمیت قرآن باید مورد توجه قرار میگیره. باز در همین داستان مسئله محفوظ موندن قرآن از تحریفی که همون آیهی که اشاره کردم اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون، تمام کتابهایی که برای انبیا نازل شده یا به کلی از میان رفته یا دستخوش تحریف شده. از کتاب حضرت نوح و حضرت ابراهیم که هیچ اثری باقی نیست، چیزی به نام کتاب نوح و ابراهیم در دنیا شناخته نمیشه. از انبیا دیگه هم اگر کتابهایی بوده، حالا صحف آدم یا صحف سایر انبیا، ادریس ولو کتاب شریعت نبوده ولی چیزهایی که از خدا بر آنها نازل شده بوده چیز در دسترس نیست، فقط یک کتاب توراتی هست و انجیلی. اما کتاب انجیل خود مسیحیان هم نمیگن این کتاب است که خدا نازل کرده. الان 4 تا انجیل هست ولی شاید بیش از 70 انجیل بوده که اینا با هم تعارضات زیادی داشته. در بین همه این کتاب ها اومدن 4 تا رو انتخاب کردن و مجموعش رو به عنوان کتاب مقدس نامگذاری کردن، عهد جدید. ولی این کتاب ها اصلا آهنگ بیانش هم این نیست که خدا نازل کرده. ملاحظه میفهمد مثل کتاب تاریخ میمونه. حضرت عیسی فلان روزی آمد و در میان قومش و با دوستانش نشست و چنین شد و چنان شد و به کتاب تاریخ شبیه داریم. خود مسیحیان هم معتقد نیستن این کتابیست که خدا نازل کرده و یا حضرت مسیح آورده. حتی انجیل لوقا هست و مرقس هست و یوحنا هست و متی، اینا یادداشت های این نوشته بودن، جمع کردن شده کتاب مقدس مسیحیت. البته کلیسا معتقد است که اینها با یک الهام الهی نوشته شده، از این جهت مقدس. با این اختلافاتی هم بینش هست و اینها، این هم با یک الهام الهی بوده، این منشه این است که این کتاب مقدس است. ولی به هر حال وحی پیامبری نیست تو کار، نه هیچ کدوم از این چهار نفر پیامبر بودن، ولی خود اونها ادعا میکنن که این کتاب از طرف خداست. تنها کتابی که طرفدارانش مدعی هستن از طرف خداست تورات. اما شما خود این کتاب رو که ملاحظه بودین، از جهات خود شهادت داره که این کتاب خدا نیست. یکی از نکته هاش اینه که تو همین کتابی که میگن از طرف خدا بر حضرت موسی نازل شده، یک داستان تاریخی آمده که حضرت موسی در فلان سالی از دنیا رفت. این مطلب رو که خدا بر کی نازل کرده؟ این داستان اومده که حضرت موسی در فلان جا از دنیا رفت، این وحیست بر حضرت موسی نازل شده؟ اون وقت از نظر مضامین مطالب بسیار سبک، زننده و زشتی آمده که به افراد عادی هم، به افراد شریف عادی هم نمیشه نسبت داد، چه رسه به انبیاء خدا. تعبیراتی از قبیل این که خدا از آسمان نازل شد و حضرت یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا را زد زمین و رو سینه‌اش نشست، این کتاب خداست. یا اینکه حضرت لوط یا نمیدونم بعضی از انبیاء دیگه علیعوذ بالله مشروباتی خوردن مست شدند، و یا حضرت لوط علیعوذ بالله با دختران خودش نزدیکی گرفت، اینا تو کتاب تورات. و قرآن ما شهادت اینه که اینها تحریف شده است و چیزهاییست که خودشون یکتبون از کتابه به عیدی هم ثم یقولون هذا من عند الله، به دست خودشون می نوشتن و بگفتن اینها از طرف خدا است. خب اینها لااقل کمترین چیزی که دلالت داره اینه که دست تحریف به اینها رسیده، یه چیزهاییش تغییر پیدا کرده. حالا اگه همهش هم تغییر نکرده باشه، خب البته ممکنه این مطالب درستی هم توش مونده باشه، کمیتون که همینطور هم هست، بعضی مطالب صحیح هم هست توش، ولی دیگه اعتبار اینا داره، نمیشه یه همچه کتابی که دست خورده هست و اینجور کتاب مطالب نادرست توش وجود داره که قابل اعتماد نیست، حجیتی نداره. خدای متعال بر امت آخر الزمان منت گذاشته که قرآن را طوری حفظ کرده که یک کلمه از این قرآن هم حذف نشه و حجیتش الالعبد برای انسان باقیه. این هم یه ویژگی مال قرآن که هیچ کتاب آسمانی دیگه نداره. اولش این بود که اصلا به صورت معجزه نازل شده، دوم این که دست تحریف به دامان مقدس قرآن را نیافت. حالا اگر بیانات پیامبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین رو درباره قرآن ملاحظه بفرمایید، یه مروری روی نهج البلاغه بکنید ببینید نهج البلاغه راجع به قرآن چی میفرماید. سال گذشته یه نمونه هایی شرح کرده بودن، دیگه نمیخوام تکرار. اون حدیث معروفی که اذا انتبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، روزگاری خواهد اومد که فتنه ها مثل شب تار شما رو احاطه خواهد کرد. در چنین زمانی که ابهام ها، سردرگمی ها وجود داره، راهش این است که شما به قرآن بچسبید. اوست که شما را از این ظلمت ها و تاریکی ها نجات میده. کدوم قرآن؟ قرآنی که میشه فهمید، میشه ازش استفاده میگرد، به معنای مشخصی داره که حجت رو برای انسان تمام میکنه، یا نه هر کسی هرچی دلش خواست بهش نسبت بده. اگه بنا باشه چند جور معنی داشته باشه، معلوم نباشه کدومش درسته کدومش غلط، چگونه رفع ابهام میکنه، چگونه انسان رو از تاریکی ها نجات میگیره. و حالا خود قرآن ببینید در باره خودش چی میفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کتابی است که براتون نازل کردیم تا مردم را از تاریکی ها نجات بده و وارد نور کنه. چگونه؟ اگر خودش توأم با تاریکی هاست و معنای مشخصی نداره، معلوم نیست چی میگه و هر کسی حق داره به دلخواه خودش اونا تفسیر کنه، این چگونه میتونه مردم از ظلمت ها نجات بده؟ یه خودش ظلمت آفرین میشه، قوز بالا قوز میشه. یا اونجا که میفرماد قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور به ابن ربه الى صراط مستقیم. قد جاءکم من الله نور، اگر معنای روشنی نداره این چه نوریه؟ این خودش ظلمت است. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، کسانی که طالب خوشنودی خدا باشند به وسیله این قرآن به راه های سلامت و امن هدایت میشن. اگر راه مشخصی رو نشون نده کدومش امن از کدومش سلامتی؟ و یخرجهم من الظلمات الى النور، با این قرآن است که مردم را از ظلمت ها نجات میده و به نور هدایت میکنه. الى صراط مستقیم، اینا مطالبی است که در قرآن مورد توجه قرار میگیره. از کردم چیز تازه نیست، همه شما کم و بیش اینا رو میدونید، تا اگه تفصیلش همه آیاتش یا مثلا روایات رو دقیقاً تو ذهنتون نباشه، اما مضمونش همه اینا معتقدات ضروری همه مسلمان هاست. این چیز تازه از نگرده. حالا با توجه به این اهمیتی که قرآن داره، این ویژگی هایی که خدا برای قرآن قائل شده، این همه تشریفاتی که برای نزول قرآن، وقتی خود قرآن می فرماید نزول قرآن به این شکل هست که فرستادگان مقرب الهی اینها را در نوشته هایی از نور نازل میکنن، جبرئیل امین محتوای او را بر قلب پیغمبر اکرم نازل میکنه، به عید سفره کرام برره. گاهی یک سوره ای که نازل میشد 70,000 فرشته همراه جبرئیل بودن که اون سوره را نازل میکنه. در باره سوره انعام به نظرم روایت توی که وقتی نازل شد 70,000 فرشته همراه جبرئیل بر پیغمبر نازل شدن، این سوره رو نازل کرده. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. خدا وقتی وحیش رو بر پیغمبر نازل میکنه تشریفات میداره. از اونجا که وحی از ذات مقدس الهی صادر میشه که ما نمیفهمیم صدور یعنی چی، از خدا نازل میشه یعنی چی، فرشته چجوری چجوره میارن، حقیقت اینا رو هیچ کدوم ما نمیفهمیم. آمن نابه که کلوم من اندارم بنا، حالا در این زمینه شاید بعدا بیشتر عرض بکنه. قرآن میفرماد وقتی ما وحی رو به پیامبر نازل میکنیم اینجور نیست که امکان این باشه که کسی درش نفوذ بکنه، چون توهم این میشد که مثلا وقتی جبرئیل امین میاد از کجا که در بین راه، حالا راه لزومی نداره راه مادی باشه، از اون مرتبه ای که میخواد نازل بشه شاید فراموش بکنه یا شیاطین درش دخالت بکنه. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. وقتی این رسالت از طرف خدا نازل میشه تا به قلب مقدس پیامبر اکرم برسید، اطراف این احاطه میشه که کسی نتونه برش نفوذ کنه. وسط میشه من بین یدیه و من خلفه، از پیش و پس این را احاطه میدونن که شیاطین نتونن درش نفوذ کنن، حرفی ازش کم کنن یا زیاد کنن. این کارا میشه که چی؟ لیعلمه ان قد ابلغوا رسالات ربهم. این جریان ادامه داره، محفوظ موندن وحی تا به مردم برسه. خدا این تشریفات رو قائل میشه برای نزول قرآن، برای اینکه حجت بر مردم تمام بشه. لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم. تنها تا به رسیدن به پیغمبر هم اکتفا نمیشه، بعد هم تا پیغمبر بخواد این قرآن رو به مردم ابلاغ کند، همچنان از دستورد شیاطین محفوظی، یعنی مقام عصمت است. پیغمبر اشتباه نمی کنه در شنیدن قرآن یا در نقل کردنش یا در تفسیرش، و الله حجت بر مردم تمام نمیشه. اون وقتی حجت تمام میشه که لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم، خدا بداند که این رسالت ها کاملا به طور صحیح و سالم به دست مردم رسیده، اون وقت حجت تمام. اگر احتمال داده بشه که پیغمبر عوضی شنیده باشه یا عوضی نقل کند، یا تا به پیغمبر برسه شیاطین دخالت کرده باشن، چیزی ازش کم و زیاد کرده باشن، و از حجیت میفته. احتمال این اومد که خطایی درش باشه، یه احتمال بهش نمیشه که هر جایش دست بزید احتمال بده این آقل عوضی باشه، حجت تمام نمیشه بر مردم. اون وقتی حجت تمام میشه که همون جوری که خدا نازل کرده، وحیش از خدا صادر شده، همون جور به مردم برسه. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا. حروفش و حرکاتش و خدا همه چیز رو احاطه کرده، احصا کرده، همه چیزش مضبوطه، کم و زیاد میشه. با این تشریفات قرآن رو نازل کرده به دست من و شما که چی بشه؟ تا هر کس هر جوری دلش خواست معنا کنه. بله، ما حجت تمام میشه به این سونه. قرائت های مختلف، هر کسی قرائتی داشته باشه، هر کسی برداشتی داشته باشه، آزاده. این چه حجیتی برای مردم میشه؟ چه هدایتی برای مردم میشه؟ دوتا معنای متناقض، یکی در جهت نفی، یکی در جهت اثبات. اون میگه برداشت من نفی است، اون میگه برداشت من اثبات است. کدوم هدایتی؟ کدوم نور است؟ یا اینا میشه خودش ظلمت ها؟ اگه بنا باشه اینجوری باشه که خود قرآن میشه وسیله ظلمت، علیاذ بالله، اون وقت بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رو ملاحظه میکنه. خود پیغمبر اکرم، خب میدونید تا قبل از این عرض بکنم، خب همه ما میدونیم که همه چیزهایی که ما احتیاج داریم تفصیلا تو قرآن نیست، حتی عدد رکعات نماز هم تو قرآن نیست. درسته که قرآن اون چه احتیاج ما بوده بیان فرموده، اما بیانش همه بیان مستقیم نیست، ممکن مع الواسطه بشه. تبیان لکل شیء است، اما تبیان بودن معناش این نیست که همه تفاصیل را مستقیما خودش بیان فرموده باشه. اگر آیه رو درست بخونم، انزل علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. خدا به پیغمبر میفرماید که ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی. تبیین کتاب یعنی بیان تفصیلی مجملات، این به عهده پیغمبر است. اصلا تعلیم کتاب معناش همینه. می فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. اگر تعلیم قرآن این باشه که پیغمبر بیاد همین آیات برای مردم بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، که همون تلاوته، یتلو علیهم، دیگه یعلمهم یعنی چی؟ این که میفرماد پیغمبر چند تا شأن داره، در این آیات سه وظیفه برای پیغمبر تعیین کرده. یکی یتلو علیهم آیاته، یعنی همونی که برش نازل شده بیا داره مردم بخونه. دوم یزکیهم، سوم یعلمهم الکتاب، تعلیم بده. تعلیم یعنی چی؟ تعلیم صرف خوندن الفاظ نیست. معلم که سر کلاس اینا درس میکنه فقط کتاب درس میکنه روش میخونه؟ اینکه معلمی داری نیست. معلم اونه که این مفاهیم رو باز کنه و بفهماند به مخاطبین مقصود نویسنده و گوینده را، اون میشه تعلیم. ولی همون یتلو علیهم آیاته بود فکر دیگه علمه هم یعنی چی؟ تبیین قرآن به عهده پیغمبر است. خب پس بیان قرآن به زمینه تفسیری که پیغمبر می کند، تبیینی که پیغمبر می کند، تفسیری که نسبت به مجملات می دهد، حجت رو بر مردم تمام می کند. اگه قرآن می خواست تمام چیزهایی که مردم مورد احتیاجشون هست بیان بکند، یک دائرة المعارف شاید صد جلدی باید باشه. حالا آیا کفایت هم می کرد یا نه؟ چنین کتابی نه قابل یاد گرفتن بود، نه قابل حفظ کردن بود، نه قابل حمل کردن بود، اونم در اون روزگار. خدا لطف فرموده این کتاب را در یک حجمی نازل کرده که مردم بتونن حفظ کنن، تو خونه‌هاشون نگهداری کنن، بتونن دوره کنن، ختمش رو بگیرن و تفاصیلش را پیغمبر براشون بیان بکنه. این دوتا مکمل هم هست و به همین دلیل است که وقتی پیغمبر از دنیا میرفت فرمود دو چیز را برای شما گذاشتن، کتاب الله و عطرتی. حالا که دست رسید به بیان خود من ندارید، کسی هست که به منزله من است بیان او، همون حجیتی که کلام پیغمبر در تفسیر قرآن داره، کلام امیرالمومنین و ائمه اثنی عشر هم در تفسیر قرآن همون حجیت رو داره. اینه که می فهمد این دوتا لن یفترقا حتی یردا علی الخوف، اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن. اگه جدا شدن یعنی اگه شما جداشون کردید گمراه میشید. اما ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، اگه هر دو را با هم داشتید گمراه نخواهید. خب پس نقش سنت هم در کنار قرآن روشنه که مبین قرآن است، متمم حجیت قرآن است. اما همین پیغمبری که بیاناتش رو برای تفصیل و تبیین قرآن به مردم ارائه داده، خودش می‌فرماید ستکثر علی بعد القاله، دیگه کلام پیغمبر که مثل خود قرآن ضمانت مسئولیت نداره، قرآن مسئول. اما بیانات پیغمبر که مسئول نیست، ممکنه اشتباه بشه، اشتباه در نقل بشه، ممکنه مخلوط بشه به احادیث جعلی، اون مسئولیت دیگه نداره کلام پیغمبر. خب چه باید کرد؟ خود پیغمبر اکرم اینو پیشبینی میکرد، فرمود ستکثر علی بعدی القاله، بعد از من زیاد کسانی خواهند اومد که کلماتی رو به من نسبت میدن، هی میگن قال رسول الله، قال رسول الله، و دروغ میگن. چه کنید؟ برای اینکه بفهمید کدوم حرفا مال ماست یا نه، یک محک دستتون باشه، اون خود قرآن. مطالبی که از من نه قرآن بسنجید، اگه چیزی مخالف قرآن بود من نگفتم. تعبیرات مختلفی در روایات هست، به دیوار بزنید، دور بیندازید اگه چیزی مخالف قرآن بود. خب پس معلوم میشه قرآن خودش قابل فهم است که تا ما اینو به دست بگیریم احادیث با اون بسنجیم ببینیم چیزی مخالف قرآن هست یا نه. پس معلوم میشه قرآن برای این نازل شده که ما بفهمیم و حتی صحت و سقم روایات را با قرآن بسنجیم. این میزان است، این معیار است. شرف قرآن با توجه به این مطلب مضاعف میشه. حتی اون بیانات پیغمبر ائمه اطهار هم که در تفسیر و تبیین قرآن هست، معیار صحت و سقمش خود قرآن. پس باید قرآن رو فهمید تا بفهمیم آیا روایات دیگه مخالفتی با قرآن داره یا نه. البته موافقتی که توافق تام داشته باشه، این همون مطلب رو روایت بگه که اون دیگه وجود روایت لغو میشه، که بنا باشه همونی که قرآن گفته این همون رو پیغمبرم میگه، خود قرآن گفته بود دیگه تبیین نمیشه. اما مخالفت نباید داشته باشه. اگه چیزی در حدیثی بود که با مضمون قرآن نمیساخت، این وجیهت هم داره. نشانه این است که از پیغمبر امام صادر نشد. اونا که نمیمدن حرف خدا را نقض کنن، بدن توضیح بدن، تبیین کنن. خب همه اینا را که شما در نظر بگیرید، اون وقت خواهید دید در عالم، در عالم هستی موجودی به ارزش و شرافت قرآن یافت نمیشی. کتابی است که مردم خدا را با این کتاب میشناسن، صفات خدا را با این کتاب میشناسن، احکام و دستورات خدا را با این قرآن میشناسن، راه سعادت دنیا و آخرتش را با این قرآن میشناسن، حجیت پیغمبر را از قرآن میشناسن. ما از کجا میدونیم پیغمبر پیغمبر بود؟ چون چنین کتابی آورده، این که معجزه هست معلوم شد او پیغمبر بودی. حجیت کلام امام را باید از قرآن اثبات بکنیم. اگر ثابت شده بود که پیغمبری بود و این قرآن هم آورده بود، اما قرآن نفرموده بود لتبین للناس ما نزل الیهم، اگر نفرموده بود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، حجیت سنت ثابت نمیشد. حالا ثابت شد پیغمبر پیغمبر است و معجزه هم داشته و این قرآن هم از خداست، بسیار خوب. اما کلمات خود پیغمبر هم به چه دلیل حجت باشه؟ قرآن است که باید حجیت کلام پیغمبر رو اثبات کنه. و این قرآن است که اصلا وجود انبیاء سابق و صحت ادعای اونها رو اثبات میکنه. اگه ما قرآن نداشتیم نمیتونستیم یقین کنیم پیامبری به نام موسی یا عیسی وجود داشته. الان خود عالم مسیحیت درباره وجود حضرت مسیح تو دچار شک کرد. بعضیاشون میگن دو تا مسیح بودی، بعضی میگن اصلا مسیحی نبوده، این داستان است. زردشتی‌ها درباره وجود زردشت با هم اختلاف دارن، یه زردشت بوده یا دو تا، در چه تاریخی زندگی میکرده، در کجا زندگی میکرده، خودشون اختلاف دارن. اون وقت ما چطور میتونستیم بفهمیم که پیامبری به نام ابراهیم یا موسی یا عیسی وجود داشته؟ اگه قرآن نبود ما نمیتونستیم یقین پیدا کنیم که چنین پیامبرانی بودن. چه چیز میتونه ارزشی مثل این قرآن داشته باشه؟ سعادت دنیا و آخرت انسانها رو تا روز قیامت تضمین میکنه. ببینید اون کسی که این قرآن را برای ما آورد چه منتی بر ما داره و او شخص شخیص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و جانشینان او که همون نقش پیامبر را در تفسیر و تفصیل و تبیین قرآن ایفا کردن چه حق بزرگی برگردن ما داره. و اون علمایی که بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رو برای ما نقل کردن تو این کتاب‌ها، کتاب‌های حدیث، اونا چه حقی بر ما دارن که ما را با معارف اهل بیت آشنا کرده؟ نمیدونید چه زحمت هایی کشیده شده تا این احادیث جمع آوری شده. من این مطلب را وقتی خودم خوندم تعجب کردم، بارها نقل کردم. یه وقت معانی الاخبار صدوق را میخوندم، در یه جایی میگه این حدیث را من در فرغانه از فلان شیخ حدیث از علمای اهل سنت شنیدم. فرغانه یکی از شهرهای مال آسیای مرکزی است که سالها در شوروی جزء شهر شوروی بود. شیخ صدوق در زمانی که مردم با اولاغ و استر مسافرت می‌کردند از قم و تهران رفته تا فرغانه برای اینکه دو تا حدیث از یک راوی سنی بشنوه و اینا رو در کتاب‌های حدیث جمع کنه، امروز به دست من و شما برسه. چه زحماتی اینو کشیدن، به چه حقوقی به گردن ما داره. حالا ما راحت می‌بینیم بهار 100 جلد یا کمتر یا بیشتر راحت تو بازار پیدا میشه هر جوری دلمون میخواد. اون روزی که علما برای نقل حدیث باید خودشون بشنن، یکی یکی حدیث از استاد بشنوند و بنویسن. این کتاب ها رو برای ما تهیه کردن، اون وقت ما کتابش رو میخریم و زنیم فقط برای زینت تاخچه. وقت نمیکنیم بخونیم که. حالا این کتاب و سنت با این زحمت ها به دست من و شما رسیده، اونها چه منتی بر ما دارن که ما را از این نعمت ها بهرمند ساختن؟ در مقابلش اگر کسانی ما را از این میراث نبوت و بالاترین هدیه الهی محروم کنند، چه جنایتی کردند؟ به همون اندازه ای که حق پیغمبر اکرم و ائمه اطهار بر ما بزرگ است، چون این کتاب را در دسترس ما قرار دادن، اگه کسانی تلاش کنند ما را از استفاده از این کتاب محروم کنن، به همون اندازه جنایت کردن. همونطور که مرتبه خدمت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار برای ما قابل اندازه گیری نیست، مرتبه جنایت اونها قابل اندازه گیری نیست. ای 200 و 2000 و 2 میلیارد لعنت بر کسانی باد که مردم را از محتوای کتاب و سنت محروم میکنن. مدت هاست دشمنان اسلام تلاش میکنن مسلمانان را از قرآن محروم کنن. در دوران پهلوی بزرگ تلاش کردن بچه ها که مدرسه میرن دیگه قرآن نخونن، مکتب قرآن رو که بستن، تو مدارس هم مدت ها قرآن تدریس نمیکردن. یک نسلی از تحصیل کرده ها سر پا اومدن که روی قرآن هم بلد نبودن بخونن. شاید باور نکنید، بنده خودم بچه بودم مدرسه میرفتم در دارالعباده یزد. میدونید یزد یکی از شهرهای مذهبی است، از قدیم الایام معروف بوده که بنده مدرسه میرفتم در دوران بچگی. معلمای ما توی مدرسه بلد نبودن روی قرآن بخونن. یه معلم زردشتی بود، او قرآن را بهتر از معلمای مسلمان میخون. بچه ها برای خوندن قرآن اگه گیر میکردن میرفتن کلمه‌شو از معلم زردشتی سوال میکرده. حالا اون کجا یاد گرفته بود من نمیدونم. یک دورانی این چنین مردم را از قرآن جدا کردن که روی قرآن هم بلد نباشن بخونن. اون وقتا یه جوک میگفتن، به هر حال جوک بود اما خیلی دور از واقعیت نبود. میگفتن از یه دانشگاهی قرآن رو گذاشتن جلوی سوره یاسین بخونه، گفت یس وان قرآن اون حکیم، یاسین رو میخوند یس. او با وال و اول و اینا اشنا بود و القرآن رو میخون و القرآن الحکیم. حالا جوک بود ولی خیلی دور از واقعیت نبود. به حمد الله طولی نکشید اون دوران، باز با همت مراجع و علما درس قرآن در مدرسه ها گذاشته شد و جزء برنامه شد. ولی چه برنامه؟ همین که بالاخره یه چند سطری از قرآن خونده بشه و یه نمره داده بشه. بعد از انقلاب است که این تحول عظیم در جامعه ما پدید اومده و بیش از همه خدا این افتخار را به مقام اعظم رهبری داده که در ترویج قرآن این نقش عظیم را به عهده گرفته. خدا انشاءالله روز به روز بر عزت ایشون و عافیت ایشون و طول عمر ایشون و توفیقات ایشون بیفزاید. ما در مملکتمون حافظ قرآن نداشتیم، کسی که حتی قرآن را به لحن عربی بخونه نداشتیم. حالا بچه های 5-6 ساله حافظ قرآن داریم. تو همین شهر خانم دکتری 6 تا بچه داره، همشون حافظ قرآن. دوست نداره من اسمشو بگم، معرفی کنم. تو تلویزیونم بچهشو دخترشو آوردن نشون دادن خوند، اما نگفت پدرم کیه مادرم کیه. گفت پدرم مهندسه، مادرم هم یه دکتره. تو همین شهر شماست. بچه های 7-8 ساله ای که حافظ کل قرآن است، اینا از برکات انقلابه. خب دیدن دشمنان اسلام نمیشه مردم را از الفاظ قرآن و کتاب قرآن جدا کرد. هرچی بیشتر منعشون کنن حریص‌تر میشن و جذابیت قرآن اونچنان است که بچه های 5-6 ساله را جذب میکنیم. به فکر دیگه افتادن. گفتن ما حتی تشویق میکنیم که بره الفاظش هم یاد بگیرید، مسابقش هم بگذارید، صوت و لحنش هم یاد بگیرید، اما از معنا خبری نباشید. الحمدلله باز مسابقه معنا و تفسیر قرآن هم مرسوم شدید. ولی این شگرد شیطانی یک حیله ایست که از اول خلقت حضرت آدم تا به حال چنین خطری برای وجود دین وجود نداشت. این دامی است که شیطان بعد از 6000 سال عمری که قبل از حضرت آدم داشت به اندازه عمر تمام آدمی زادگان تجربه اندوخته، تا این دام را سر راه مؤمنین گذاشته بود. با اون اینه که بگید قرآن معنای مشخصی نداره، هر کسی یه چیزی میفهمه ازش، همون حجتی بنا باشه. قرائت های مختلف. این بزرگترین دامی است که برای گمراه کردن انسان خلق شده به دست شیاطین انس و جن. نمیدونم ابلیس اینو جعل کرده یا شاگردای انسیش این ابتکار رو به خرج داده. اون چه ما میدونیم از شاگردهای انسی غربیشی، ولی هیچ بعید نیست الهامش از طرف او باشی. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ان الشیاطین لیوحون الى اولیاء. به هر حال ما این با این خطری که تا به حال انسانیت چنین خطری را سر راه هدایت خودش نشناختیم. شما هزاری جون میکنید میگید آقا این حکم خدا اینه. اول میگن که خب این فهم فلان مجتهده یا خود آخونده درست کرده، شاید درست نباشه. میگردید مدرکش رو پیدا میکنید، روایتی نه یکی نه دوتا روایات متواتر اثبات میکنید، که نه آقا این هدیه این فتوایی که علما دادن طبق این روایات متواتر این قایه پر شبهه نیست. آخرش این است که شاید این روایت جعلی باشه یا شاید این معنی دیگری داشته باشه. بگید آقا آیه قرآن صریح است و سارق و سارق فقطم و ایدیه هما و زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده ولا یأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. نسل قرآنه. اون وقت نوبت میرسه به این که حالا چند تا دیگه پله هم داره ها، خب این فهم شماست از این آیه، فهمتون رو مطلق نکنید، فهم های دیگری هم هست. این یه قرائت است، این قرائت شما آخوندهای فیضی است، آدم های دیگری هم هستند، قرائت دیگری داره. شاید باور نکنید که چی میگن اینا، به دنبال چی هستن. یه مناظره یکی از دوستان انجام دادن، نمیدونم پخش شده یا نه، برای بوده همین روزا پخش بشه، مناظره رادیویی. میگفت اون طرف من خود اون طرف شخص برای من نرکد، گفت شما در اسلام میگید چه چیزی که هست که حتما ضروریش تغییری نمی کنه. گفتم ما احکام زیاد ضروری داریم، یکی حجاب. گفت بسیار خوب، حالا من فرض میکنم که حجاب ضروری، اما حجاب تفسیرهای مختلف داره. این چیزیست که واقع شده، شاید رادیو هم پخش کرده باشی، پخشم نکرده قاعدتاً هم این روزا پخش میکنن. گفت حجاب یه معناش هم اینه که زن باید در روح خودش یک حالت پاکدامنی ایجاد کنه، مانع بشه از این که به آلودگی مبتلا بشه. این ربطی به حجاب بدن یا ظاهری نداره، این هم یه تفسیره. شما فهم خودت را مطلق میکنید، میگید هرچی ما میفهمیم درسته. نه خب اینم یه فهم دیگه است. بله حجاب داریم، اما حجاب اینه. و ما تخفی صدورهم اکبر، هنوز خیلی چیزا نگفتن، هر روز از این باب بری میرسن، تازه تر از تازه تری میرسن. و متاسفانه بعضی کسایی که دو متر پارچه دور سرشون هم هست این غلط ها رو می کنن. ما با این شرایط مواجهیم که آقا شب قدر باید بشینیم در یه همچو جایی از واضحات صحبت بکنیم، از ضروریات صحبت بکنیم. مگه اینم گفتن داشت که آقا قرآن کلام خداست؟ بله بله آقا، بخونید تو این روزنامه ها مجلات جمهوری اسلامی از اساتید دانشگاه جمهوری اسلامی نوشتن قرآن کلام پیغمبره، پیغمبر طبق فهم خودش اون وحی را به این صورت بیان کرده. اولا وحی حالت شخصیست یا حالت عرفانیست، یه حالتی پیدا میکنه، یه چیزی زبان نداره، لفظ نداره. پیغمبر طبق فرهنگ عمومی اون زمان که زمین مرکز عالم است و هفت آسمان هست و اینا به ذهن شما ده، اینا رو به این صورت دارم. قرآن کلام خدا نیست، کلام پیغمبر. پیغمبر بشر بود، معصوم نبود. این آخوندها درست کردن که پیغمبر معصوم بودی، پیغمبر هم بشر بوده، اشتباه میکرده، اشتباه میفهمیده، اشتباه میگفته. اینا تو این کشور اسلامی انقلابی این حرفا گفته میشه، مال پشت کوه قاف نیست. و همین حرفا توی جوانهای دبیرستانی و دانشجویان دانشگاهی ما بهشون القا میشه و اونا باور میکنن. اون چه امروز برای ما مثل آفتاب روشنه، اونا برایشون تیره و تار میشه. میگن از کجا شما آخونده بهتر از اونا میزنید؟ اونا تحصیل کرده این لندن و پاریس هستن، اونا بهتر فهمیده. حجاب یعنی خود زن در روح خودش. یک دکتری استاد دانشگاه این حرف زده. ما باید بشینیم اینجا اثبات کنیم بابا قرآن کلام خداست. بالحق انزلناه و بالحق نزل. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. اگر احتمال این باشه که یک حرفش رو پیغمبر اشتباه فهمیده باشه، کل قرآن از حجیت میفته. برای اینکه شاید اون حرف تو این آیه بوده، حجت نمیشه. آیه بعدی میگیم شاید اون حرفی که اشتباه شده مال آیه دوم بوده، نمیدونیم. شاید یه لا اینجا بوده افتاده. نفی و اثبات 180 درجه معنا تفاوت میده. دیگه همچه احتمال داده شد، دیگه قرآن چه اثری میتونه داشته باشه؟ چه اعتبار میتونه داشته باشه؟ الان شبهات دارن ایجاد میکنن که نه لفظ قرآن قابل اعتماد است 100%، یعنی کلام خدا نیست، کلام پیغمبره. پیغمبرم آدم بود، آدم زدم اشتباه میکنه. از کجا بدونیم و درست فهمیدیم؟ و نه معنایی که شما برای قرآن میکنید معنای شما اعتباری داره. این تفسیری که شما میکنید مال این ذهنیت های ارتجاعی کهنه شماست. افکار نوگرا و مدرن تحصیل کرده های هاروارد و آکسفورد، اونا تفسیرهای دیگری دارن برای قرآن. شما دست از این حرفای کهنه تون بردارید. و اون چنان بی شرمانه سخن میگن که اون امامی که برای احیای این قرآن و احکام اسلام قیام کرد و جان خودش را به معرض خطر گذاشت و صدها هزار جوان این مملکت برای حفظ این اسلام جان دادن، میگن امام آدم نوگرایی بود که او این باب را فتح کرد که معانی جدید داره قرار بگی، معانی قدیم را میذارید کنار. اینا به عنوان احیای آثار امام مطرح میکنن و این تهمت عظیم را به این شخصیتی که احیاگر اسلام نام محمدی بود گیرن. حالا شما را به خدا قسم جنایت اینها بالاتره یا جنایت شمر یا جنایت ابن ملجم؟ کسانی که با چهار کلمه حرف زدن میلیون ها انسان را که هدایت شدن به نور قرآن از قرآن جدا میگنن، یعنی قرآن عملا براشون میشه صفر، وجود عدمش مساوی. حالا هزاری شما ببوس بذارو سرت. اولا قداست زدایی کردن، قداست دیگه معنا نداره، چیزی مقدس وجود نداره. حالا صرف نظر از اون جهت، خب قرآن هم مقدس، اما معنیش چیه؟ خودی شما میگید معنیش اینه، یه معنی دیگری داره شما نمیدونید. اینا مطالب اسطوره‌ای است، باید اسطوره شناسان تفسیر کنن. بله باید اینجا ما بنشینیم بگیم بابا قرآن کلام خداست. میگه اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا.
ما این قرآن را به صورت عربی نازل کردیم لعلکم تعقلون، نه اینکه ما یه چیزی به قلب پیغمبر حالتی پیدا کرده اون وقتی که الفاظش مال خودش بود. انا جعلناه قرآنا عربیا، و این برای اینه که شما بفهمید و با فهمیدنتون حجت بر شما تمام بشید. لالا نکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، اگر با آمدن کتاب‌های آسمانی باز هم مردم در شک و شبهه بمونن و یک معنای قطعی مشخصی وجود نداشته باشه لااقل در مسائل اساسی دین، این چه حجتی بر مردم تمام میشه؟ امروز به استناد همین فهم‌های شیطانی خودشون که اینا رو فهم‌های مدرن و فهم‌های نو و زیبا و نمی‌دونم تکامل یافته تلقی می‌کنن، اصلا وجود عالم ماورای طبیعت رو انکار می‌کنن. منتظر باشید تا تصریح کنن که خدایی وجود ندارد. تلبیهن گفتن، منتظر تصریحشن باشید. پروردگارا تو را به عظمت قرآن قسم میدیم که دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت روشن میبنیم، به ما توفیق بده که قرآن را بهتر بفهمیم و بهتر عمل کنیم و با دشمنان اسلام با تمام توانمون مبارزه کنیم. پروردگارا روح امام را با روح انبیا و اولیا محشور ببر ما، سایه علما و مراجع و بزرگان بر سر ما استدام بدار، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما استدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر ببر ما. و السلام علیکم و رحمت الله.